أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحوم شیخ بعد از اینکه بعضی از اصطلاحات تعاریف رو نقل کرد و به بعضیاش اشکالاتی کرد، خود ایشان تعریف رو مطرح کردن و اشکالاتی به تعریف خودشون کردن و سعی کردن جواب بدن دیگه. چون اینجا هم بعضی از آقایون محشین مطالبی نوشتن، مطالبش هم به هر حال کم و زیادش قابل تأمل هست. انشاءالله با اون توضیحات کلی که عرض میشه انشاءالله سعی میکنیم مطلب روشن بشه دیگه، خیلی به پراپیچ به متعرض اون ریزکاری‌ها و کلمات ریز ایشان نشیم. اینجاها رو دیگه چون خودمون تصریح میکنیم نمیشه. بعد ایشان به اصطلاح قدیمی‌ها میگفتن که این تعریف مثلا مانع اغیار نیست یا جامع اغیار نیست. البته این اعتراض یا گاهی طرد یا ممکن منع و تردیدی، طرد رو غالبا در مقابل مانع اغیار، یعنی این مانع نیست، اعتراض هم جامع نیست. و برای مثلا ایشون انتقاض و تردیدی، یعنی این مانع اغیار نیست، این اصطلاح بوده. خوب دقت کردیم. وقتی گاهی اوقات هم مثلا میگفتن و یرد علیه تردن و اکثر، تردش به معنای مانع نیست، اکثر این جامع نیست. یا میگفتن و یرد علیه عدم اعتراضی، عدم اعتراض یعنی جامع نیست و عکسو یعنی مانع نیست. این کلمه بالعکس هم بعد از هر دو میاد، در هر مورد معنای خاص خودش داره. این اصطلاحاتی که در اون زمان مصطلح بوده، حالا دیگه عرض کردیم احتیاجی به این بحثا نداره. به هر حال ایشون یک اشکالی میکنن، چون این اشکال سابقا هم اشاره بهش کردیم و نکته ای داره، اینجا یک کمی این اشکال ایشان رو بحث میکنیم. این که این تعریف مانع اغیار نیست با اول قدیمی ها در باب مصالحه بر عین به ماله. مثلا میگه متعارف بود، هم نجف هم که بودیم یه بازار حراج داشتن روز جمعه به نظر، مثلا یک کتابی که مجهول بود یا دو سه کتاب با هم میگذاش، میگفت که مثلا صالح تو که این مجموعه رو به این مقدار کم بشه یا زیاد بشه. خب در اینجا هم شما وقتی مصالحه میکنید در حقیقت میایید که به تملیک عین رو به مال انجام میدین، پس تعریف بیع هم برای صدق میکنه. من عرض کردم سابقا بعضی ها معتقدن ما چیزی به نام عقد صلح نداریم. عقد صلح تابع اون اثری است که برش بار میشه. اگر نقل عین بود همون بیه، عقد صلح بیه. فقط فرقش با بی اینه که در بی چون به اصطلاحی که تازگی زیاد به کار بردیم بی عقد شکلی است، یه خصوصیاتی لحاظ شده. صلح چون عقد شکلی نیست، عده ای از اون خصوصیات حذف بشه اشکال نداره. فرقش اینه، یعنی یک نوع بیعیست که درش یک نوع در شرایطش در خصوصیاتش تسامحی تساهلی انجام گرفته. این صلح همون اجاره است. لیکن در مقابل بحث اینه که نه، صلح خودش یک عقدیه، نتیجش گاهی مثل بیعه، نتیجش گاهی مثل اجاره است. و الا خود صلح یک عقد مستقلی است و این اصولا ماهیتاً در این ماهیت حقوقیش با ماهیت بیع فرق داره. من حالا یه مقدار عبارت مرحوم شیخ میخونم، بعد هم متعرض یک توضیح. ایشون میفهم و فیه ان حقیقت صلح ولو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله والمعاوضه بل معناه الاصلی هو التسالم. معنای صلح به معنای تسالمه، نه به معنای تملیک عین. لا انه بلذا لا یتعدا به نفسی الی المال، نعم هو متضمن للتملیک اذا تعلق به عینه. لا انه یعنی خود صلح، نفسه نفس تملیکه، تملیک عین نیست، نتیجهش اینه. این مطلبی رو که مرحوم شیخ بعدم توضیحش دادن، والذی یدل که علی هذا ان الصلح قد یتعلق بالمال عیناً و منفعتاً فیفید و تملیک و ردیقه تعلق بالانتفاع بهی یعنی بالمال فیفید و فائت العاریه و هو مجرد و تسلید. عاریه عبارت از مسلط کردنه. عرض کردیم نقل عین رو اصطلاحاً بیع میگن، نقل منافع رو اصطلاحاً اجاره میگن، نقل انتفاع رو اصطلاحاً عاریه میگن. عاریه نقل انتفاعه، به تعبیر مرحوم شیخ مجرد مسلط کردن. این کتاب رو به شما عاریه میدم یعنی شما مسلط به کتاب، یا انتفاع ملک شما نیست، منافعش هم مال شما نیست، نه این کتاب به شما منتقل میشه نه منافع کتاب. ولذا کراراً عرض کردیم اگر کسی این کتابی رو که عاریه دادیم قصف کرد، یا خانه رو که عاریه دادیم قصف کرد، وقتی برن دادگاه پول ازش بیان به مالک میدن، نه به این که انتفاع میکرده، چون این مالک نبوده، این فقط حق این مسلط بوده، فقط حق انتفاع داشته. اما اگر یه خانه رو اجاره کرد، کسی آمد قصف کرد یک ماه، پولش میگیرن به این مستأجر میدن نه به مالک میدن، چون مستأجر مالک منافع خونه است، منافع خونه مال اونه. لذا اگر منافعش کسی قصف کرد، پول اون منافع رو بیدن به مستأجر که مالکشه. بله، وقد یتعلق و به انتفاع فیفید و فائض وقد و هو مجرد و تسلید. این تسلید همون انتفاعه، یعنی توش نقلی نیست، مجرد تسلید یعنی توش تملیکی تملکی نیست. وقد یتعلق و به حقوق فیفید الاسقاط او الانتقال، یا اون حق فی نفسه ساقط میشه یا انتقال به دیگری پیدا میکنه. وقد یتعلق به تقریر امر بین المتصالحین، یک امری که بین متصالحینه. حالا یک فروع دیگه هم داره که دیگه متعرضش نمیشیم. مثلا فرض کن صالح تو که علا ان یکون الربح لک و الخسران علی، این الربح لک و الخسران علی این مفاد خود مضاربه است. اگر مضاربه رو بخواد اثبات بکنه با مصالحه، این تقریره، همون مطلب گفت. فلو کانت حقیقت حقیقت صلحی این کل من هذه المفادات الخمسه لازم کنه مشترکن لفظی هم و هو با واضح البطلان فلم یبقه الا ان یکون مفهومه معنن آخر. البته این نحوه استدلال هم خیلی روشن نیست، این نحوه استدلال که بگیم آقا 5 تا احتماله هیچ کدوم نیست پس اینه، نه چه دایی داریم این کارو بکنیم، چون این صلح جزء امور اعتباری است. در امور اعتباری ما ایجادش میکنیم، ما ابداعش میکنیم، اصلا قوام امر اعتباری به ایجاد ماست، ما ایجاد میکنیم. اگر ما ایجاد میکنیم فعل دیگری نیست که بشیم بگیم این آقا این کارو کرد مرادش اینه، این فعل خودمه، این احتیاج به شخصی نداره که ما بیم استقرار. این نحوه بحث در کتب قدیم هست، منحصر به اینجا نیست. مثلا در باب سیره عقلا میگه عقلا این کاری میکنن، ما همیشه عرض کردیم سیره عقلا چیزی نیست که ما خواهیم اون رو حکایت بکنیم، ما هم جزو عقلاییم، بیدیم اینو داریم و نداریم. این اینطور نیست که ما دست بسته باشیم بگیم مثلا در کتاب تورات اینجور، خب این باید به تورات مراجعه کنیم، انجیل قرآن باید مراجعه کنیم. اما وقتی صحبت سیره شد خودمون جزو عقلاییم، اصلا ببینیم ما خودمون عملا این سیره رو داریم. غالبا در کلماتی که ما میبینیم جنبه حکایت دارن که عقلا این کار میکنن، خب خود ما این کار میکنیم، احتیاج داره نقل از دیگران. چیزی که سیره عقلاست، معیار در سیره بودن یک، خود ما شخصا ذاتا او رو درک بکنیم، دو با خود او تعامل بکنیم، ما هم خودمون این کار میکنیم، هم درکش بکنیم هم باش تعامل، چون اگر باش تعامل نکنیم سیره نمیشه دیگه. اگر بنابشه ما اون رو درک نکنیم خودمون وجدانن، نه نقل، درک وجدانی، آیموزه چی میگن لمس بکنیم، خودمون اون رو درک وجدانی، درک مستقیم مباشر با بالا آیم با بالا عربی اون رو درک بکنیم، دو باش تعامل میکنیم. مثلا من میدونم لفظ آب یعنی این معنا، باشم تعامل میکنم، میگم آب بیار، آب بخور، آب ببر، باشم تعامل میکنم. پس در باب این جور مطالب که خود ما در اونها رکن هستیم، این تعابیری که مشهر است که نقل بکنیم حکایت بکنیم، من اینه که ایشون بگه حقیقت صلح لوکان از کلون من هاد المعان الخمسه لازمه کونه مشتن، ما لازمه نمیخواییم، خود اون انشاء صلح میکنم. خب اون چیه؟ چیز نداره که میخواد نقل دیگران بکنیم، خود ما میگیم آقا با تو مصالحه کردیم. میگه آقا من مثلا غیبتی کردم برام که غیبت توردم، میگه آقا مصالحه کردم که مثلا 1000 تومان بده هرچی حقوق بگردن تو از اسقاط کنه. خب مصالحه است. اینجا ما بیاییم ببینیم چی کار میکنیم، یعنی اون چه که در اینجا مهمه اون ابداع و ایجاد خودمون رو تو به آیه اعتبار نگاه بکنیم، نه اینکه بگیم 5 تا احتماله، این 5 تا نیست، پس یک احتمال دیگه است که عقد مستقلی باشه. فلم یبقى الا ان یکون مفهومه معنا آخر و هو تسالم فیفید فی کل موضع فائدتا من الفوائد المذکوره فصلها علل این به عوضن تسالمون علیه، چون عوض شده و بر اینه و یتوان منو تملیک. لا ان مفهوم از صلح فی خصوص هذا المقام و حقیقت او هو انشاء و تملیک و من هنا لم یکن، یکم از فروع اینه طلبه من الخصم اقرارن، اگر محل کلامه که آیا این کتاب مال منه یا مال طرف مقابله، اگر ما آمدیم رفت دادگاه و یک طرف گفت آقا برای اینکه این مسئله ختم بشه شما بیا این کتاب به من بفروش، میگن اگر آمد گفت کتاب بفروش یعنی من قبول کردم کتاب ملکتو، طلب تملیک طلب بی ملازمه با مسئله، اگه اختلافی شد قصه به دادگاه کشید، اگر لازم اون عمل رو یک طرف بگه اقرار به اون عمله. مثلا یکی میگه آقا مثلا میگه من خانم این آقا هستم زن آقا هستم، ایشون میگه نه من زن من نیست و بی خود میگه اختلاف، بعد میاد در دادگاه میگه خیلی خوب اگر زن باشه من طلاقش دادم، میگن همین من حاضرم اون رو طلاق بدم، میگن همین که طلب طلاق کرد این قبول کرد زوجه. خب باشه چون معنا داره که زن نیست واقعا خب دیگه همین، البته اصطلاحشون اگر نیست، اگر آمد طلب طلاق کرد طلب و طلب به حساب این اقراره، اما اگر یک طرف طلب صلح کرد آیا اقراره؟ میگن نه طلب صلح اقرار نیست، طلب طلاق اقراره، طلب تملیک اقراره، یعنی لازم اون چی که محل کلامه اگر طلب کرد معنیش که اون رو قبول کرده. این حالا بحث خودش، حالا اونم در محل خودش در باب قضاوت. این خلاصه مطلبی بود که مرحوم شیخ در اینجا فرمود. مرحوم آقای اصفهانی حاشیه نسبت مفصلی داره که صلح تسالم نیست اصلا. عرض کردم مرحوم آقای اصفهانی بحث لغوی خوبی داره، انصافا هم زحمت کشیدن. ایشون سلم و سلام و سالم رو از این ماده سلام به معنای اینکه خالی از شوائب، خالی از شایبه، این نیست. و اینکه سلم به معنای سازشه، این مثلا معنای بقول فارسی هم نوشته سازگاری، این در حقیقت نیست، معنای سلامته. سلم از سلامته، مسالمت از سلامته. بعد ایشون این بحثی داره که سلام به معنای خالی از شوائب و لذا جزء اسماء الله هم هست. حالا دیگه باید این بحثا که نمیشه اینجا شد، من عرض کردم اصطلاحا سلام و سال هم به معنای به قول ایشون حتی بالام اصلح ناله زوجه اصلح ناله صالح له، صالح به معنای این که برای او صلاحیت داره، لذا متعدی به لام میشه، نه اینکه ایشون متعدا به حرف گفته صالح تو که علا هذا المال، به علا نه، متعدی به لام میشه. عرض کنم که این دو تا کلمه تصادفاً هر دو کلمه، اولا یه بحث کوروی، این که میگیم سلم به معنی سازشه و اصلش از سلامته، این درسته اصلش از سلامته، لکن در زبان اینجوریه، گاهی یک معنایی که لازمه اون اصلا رواج پیدا میکنه به حیثی که خیال میکنیم معنای اون اینه. کلمه سلم و سالم و سلامت در اصطلاح که ایشون نوشتن به معنی خالی از شوائبه. حالا نمیدونم مرادشون از خالی از شوائب چیه. اصطلاحاً این طوریه، هر چیزی رو که حساب میکنن میگن اگر غیر خودش داخلش بشه این سالم نیست، هر چیزی که خالی از غیر خودش باشه اون سالمه. مثلا اجزای تشکیل دهنده آب چیه؟ اگر یک مایعی باشه که فقط اون اجزا باشه، توش املاح نباشه، توش گل نباشه، چیزای دیگه مثلا آب میوه نباشه الی آخری، این آب رو میگن آب سالم. اساسا کلمه سالم به معنای اینه و این تصور این بوده که هر چیزی که مضادشه، مضاد خود اون هر چیزی رو این درش نباشه یا غیرش یا اون چی که اون رو از بین میبره اگر درش نباشه ماندگاری هم داره و این یکی از اوصاف کمال اصوله. مثلا آب سالم باشه، گچ سالم باشه، دیدیم بعضی ها گچ میکنن یکم میپره میگن توش چیز بوده، آهک بوده، وقتی سالم باشه شاید بعض از این دیوارهای گچی دیدین که شاید چند قرن الان مونده یا چند هزار سال، اینا ادعاشون اینه که سالم یعنی کاری بکنیم که هیچ ماده غیری درش نباشه، این رو اصطلاحا سالم میگن. اینه که ایشون برداشتن خالی از شوائب این نیست و ادعا میکنم مثلا اگر آب کاملا سالم باشه و 100% خالص باشه این ماندگاری داره. قصه نقل میکنیم که این قلاع علموت رو که مغول آمد و اونو گرفت، چون در قلاع علموت اصلا خانه ها داخل سنگ تراشیده، یعنی اتاق ها داخل سنگ هن. و داخل همون سنگ هم حوزهایی ترتیب داده بود که آب از کوه که میامد در اون حوزها به اسام و سر ادعا میکردن که بعض از این حوزها از همون زمان اول قلاع علموت پر آب شده بوده. اگر این باشه 171 سال این آب بوده، حالا اگر شوخی نباشه در این 171 سال معتقدن که آبها بو نکرده بود، آبی که در داخل اتاقهای سنگی و داخل حوضهای سنگی بود از اولی که تشکیل همین دولت اسماعیلی ها دادن در قلاع علموت، این در 171 سال این آب عوض نشده بود. خود همین عسل اینجوریه دیگه، ادعا میکنه اگر عسل خالص باشه غیر عسل توش نباشه هزاران سال عمر. یکی از راهای به حساب اولموزی یا مومیایی کرده همین بود، مثلا یه کسی که فوت کرده حالا اون زوائد داخل شکمش اینا جدا میکردن اینو در یه تابوتی پر از عسل خالص، این مومیایی بود چند هزار سال بمونه، چون عسل مانع از فساد بروز فساده. شنیدم در همین جایی که مال فرائنه مصر عسل‌های پیدا که مال 3000 سال قبل 4000 سال قبل و عوض هم نشده، بو هم نکرده، هیچ تغییر پیدا نکرده. ادعاشون اینه برها. وقت این کلمه سالم و سلامت به این معنا، من سابقه را ایشون یک چیزایشون نوشتم نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، خیلی هم اجمالا در فرهنگ یهودیت یعنی در فرهنگ ادیان ابراهیمی اصلا جا داره کلمه. مثلا الا من اتى الله بقلب سلیم، این کلمه سلیم اونجا به کار برده شده، تفسیر شده ایلیس فیه غیر الله، چون هر چی غیر الله باشه این با سلامت نمیسازه، این همون غیبی است که وارد میشه و اون رو فاسد میکنه. ادخلوها بسلام آمنین، این کلمه در روایت معروفی که سنی نقل کردن، در سنی ها سند دیدم، در شیعه ها سند ندیدم، حالا نمیدونم چون استیعاب طرقش نکردم، اما در سنی ها دارن که یاسین قلب القرآن و این بحث دارن هم سنی ها هم شیعه ها، البته خب سنی ها چون ازشون بیشتر بوده بیشتر، که چه نکته‌ای داره یا چه آیه‌ای در سوره یاسین هست که میتواند به منزله قلب باشه، یعنی جمیع معارف قرآنی رو پوشش بده، مثل قلب چطور خون میرسونه به تمام اجزای بدن، یک نکته‌ای باید باشه در سوره یاسین که میتونه تمام حقای قرآنی رو به اصطلاح زنده نگه داره. خیلی هاشون معتقدن که همین سلامون قولن من رب رحیم، یعنی یکی از مهمترین نکاتی که مؤمن در روز قیامت در بهش باشه و روز این سلام رو میشنوه، کلام الهی رو میشنوه، قولن من رب رحیم، حالا دیگه اینو بخوایم شرح بدیم خودش دیگه توضیحات فراوانی داره، این یکی از بالاترین مقاماتی رو که انسان داره اینه که چین در سوره یاسین این آیه مبارک در جای دیگه قرآن هم نیست، این منحصراً در سوره یاسینه که سلامون خیلی مهمه، یعنی بالاترین درجه این است که انسان از کلام الهی میشنوه، الهی نه ربوبی، رب رحیم. حالا چرا کلمه رب آمده به صیغه منکر و رحیم بعدش اضافه شده دیگه، حالا شرحش باشه. و عرض کردیم در قرآن کریم راجع به لیلة القدر خیلی اوصاف هست، خیر من الف شهر هست، تنزل ملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر هست. خیلی عجیب این تعبیر، یعنی در تمام شبهای سال ممکن است از یک عالم امر به حساب عالم خلق بیاد. فرض کن یک شب رزق باشه، یک شب ازدواج باشه، یک شب خانه‌دار شدن باشه، یک شب مثلا توفیق در علم باشه. اما در شب قدر تنها شبی است که در طول شب‌های سال 354 یا 355 شب سال قمری تمام، این تنها شبی است که تمام عالم امر با خلق ارتباط دارد. من کل امر، اون چه در عالم امر هست در این شب خاص. و این اوصافش سلامونیه، یکی از اوصاف مهم بود شب قدر، این شب قدر سلامت سلامونیه، خیلی عجیبه. با اون اوصاف عجیب و غریبه باز این نکته اخیری اضافه شد. در فرهنگ یهودی هم خب دیگه اصلا اونا این همه قداست برای همین بیت المقدس، چون اونا یک لفظ عبری دارن که بیت القداسه هم چه قدوس بدارن، بیت نه یه چیز دیگه شبیه اون اونش یادم رفته، ولیکن معروفشون اورشلیمه. اور یعنی شهر، شلیم یعنی سلیم، یعنی شهر سلامت. یعنی این چه که این شهر رو پیش اونها، این منطقه جغرافیایی رو پیش اونها خیلی دارای اهمیت کرده، اینه که ازش تعبیر، یعنی این وصف سلامت دقت بکنید چقدر عرض عریض داره، زمان سالمه، مکان سالمه. یعنی این سلامت یکی از الفاظ واژه‌های کلیدی در قرآنه، لذا ایشون اشکال داره که سلامت به معنای صلح نیست، صلح به معنای به اصطلاح تسالم نیست، وقتی ایشون صلح رو به اون معنا، البته ایشون توضیح ندن چون آیه مبارکه، چون فرمودن که خداوند از اسماء، یکی از اسماء الهی هم سلام دیگه، پس از اسمایی که در قرآن آمده، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر در آخر اون سوره مبارک. غرضم اینه که ایشون میخوان بگن که سلامت غیر از اونه، و صلح رو هم ایشان آوردن که در لغت عرب با لام متصالح له، ولذا اصلحنا له زوجه. چرا به این آیه هم تمثل عرض کنم که اینم سابقا عرض کردیم، تصادفا لفظ صالح و صالحات اینم جز الفاظ کلیدی قرآنه، خیلی عجیبه. اصولا در قرآن بعضی از الفاظ زیاد کاربرد داره و زیاد روش حساب شده، مثال غیر از لفظ توحید و جلال و رب و اینها، مثل لفظ تقوا انواع مختلف روش کار شده که حالا جاش اینجا نیست. یکی هم همین لفظ سلام که الان یه مقدارش گفتیم، یکی هم تصادفا لفظ صالح. اگر قرآن همین نگاه بکنید، آیات انبیاء سابق هست، غیر انبیاء، الذين آمنوا و عمل الصالحات، آمنه و عمل صالحه، این زیاد جز الفاظ کلیدی قرآن. این دوتا لفظی که ایشون برنامه آنجا آشانسه این ننمیشن یا ما خب مالو وارد بحثش نمیشیم، اینا جز الفاظ کلیدی قرآن هست، اصطلاحاتی هست که در قرآن خیلی روشون تأکید شده، روی سلامت الا من اتى الله بقلب سلیم، روی این سلامت خیلی تأکید شده، فوق العاده تأکید شده. الان هم میدونید در دنیای امروز در بحث درمان اعتقادشون اینه که ما باید سلامت رو ترویج بکنیم نه درمان. صحیحش این نیست که افراد مریض بشن. حالا این چون چرا حالا باید سلامت رو ترویج، شرح باز نکات طبی و بهداشتی و علمی داره که یه جاش اینجا نیست، با جای دیگه صحبت بکنیم که حقیقت مرض و بیماری و سلامت نه چی علاین که به ماکان. این مطلبی رو که مرحوم آشمانسی که اینشون اشکال فرموده بودن معامله کمی توضیحش عرض کردیم، چون آیه قرآن این دوتا اصطلاح، این دوتا واژه جزء واژگان اصلی در قرآن هست، بلکه در ادیان ابراهیمی که در یهودیت هم هست، تو خود تورات هم هست، الان تو ذهنم حضور ندارم، و خیلی رو این لفظ، یعنی لفظ سلامت روش کار اساسی شده، که هر چیزی رو مثلا اگر میخواییم ورق بمانه کاملا ورق باشه، توش غیر از ورقیت چیزی نباشه، گچ غیر از گچ، آب غیر از آب، هر چی درش جزئی املاحی چیزی داخل شد اون فاسدش میکنه. سر فساد این است که غیر او داخله. ولذا در لغت عرب به قرینه سلامت وقتی چیزی که غیر بود داخل اون میشد و منشأ فساد بود به اون میگفتن دخیل. این کلمه دخیل اینه، دخله کدا، این دخله اینه افسده هون. افسده هون به این معنا باشه شد تصور، به این معنا که هر چیزی خالص باشه این سالمه و اگر سالم بود میمانه، اگر چیزی داخل شد فاسدش میکنه. این دخیله، دخیل یعنی مفسد. دخله من هنا دخله، این من هنا، این دخله به معنای این که این جزء غیر طبیعی، این منشأ فسادش میشه. اگر در سیمان جزء غیر سیمانی داخل، اینه بهش میگن دخیل، این دخیل داره، این دخیل یعنی مفسد داره. این اصطلاحاته، من میخوام که با این اصطلاحات و الفاظ اون وقت اصل سلمه و سلامت همینطوریست که ایشان فرمودن، اما اصولا در لغت عرب اینطوریه. گاهی میشه یک لفظی مخصوصا باز یک هیئت خاصی برای یک معنای لازمی به کار برده میشه، به حیثی که بعدها خیال میکنه این معنای دومه. مثلا لغوی ها ممکنه بگن مثلا کلمه سلم، اینی سلمون لک، سلم این تسلیم، شاید این با اون کلمه سلامت که الان توضیح دادیم ابتداعا رابطه نداشته باشه، اما اگر دقت بکنید این تمام اجزای وجود من 100% در خدمت درش پیخ میدهد، لیکن این معنای لازم تو این هیئت سلم نه سلام. توی سلام باز همون معنای سلامت میاد، او دقت کنید توی فنی، توی سلم این معنای دوم میاد و خیال میکنیم سلم یعنی تسلیم، این خیال میکنیم غیر از معنای اوله. ولذا کسایی که مثل مرحوم آقای آشامسی رفت روی معنای اصلی حساب کرده بعد گیر کرده، این اون حرکت اولیش درست، اون دومیش انجام ندادن. اون حرکت دوم اینه که وقت در لغت عرب گاهی یه معنایی که هست که اساسیه و ریشه‌ایه، این معنا یک لوازم پیدا میکنه، طبق اون لوازم حیاتی هم پیدا میکنه. مثلا سلام و سلم، الان در لغت عرب سلام به معنای سلامته، سلم البته سلام به معنای تحیات هم هست. چرا؟ چون وقتی انسان تحییت میده میخواد بگه تمام وجود من خالصا مال توست، این به تو علاقه، این به سلام. اینا اون ریشه اصلی لحاظ میشه، بعد یک لازمی میاد، توی این لازم باید حساب کرد. این درست نیست که مرحوم آشام حسین گفته صلح معنی تسالم نیست، چون تسالم معنی خالی از شوائب. نه درسته، الان در لغت عرب تسالم عبارت از این است که کل واحدن در مقابل دیگری سلم بشه، اصلا باب تفاعل اینه. ولذا دیروزم پیروزم عرض کردیم مثلا اگر در لغت عرب اینجوری باشه، یعنی شما در خارج شما کمک میکنید به یک آقای ازدواج بکنه، میگن اعانه و علی ازدواج، شما پول دادین برای اینکه این ازدواج کنه. اما اگر شما پول دادین ایشون ازدواج کرد، بعد اون پول داد شما خونه ساختین، میگن آونه و باب مفاعله میارن. اما اگر دارین با همدیگه این کار انجام میدین در یک زمان واحد، شما دارین در خونه سازی کمک میکنید، اون هم داره به شما فرض کنید در دانشگاهتون به شما در یک آن واحد، اینجا میگن تا آونه باب تفاعل میارن. این خصائص و ویژگی زبان عربه برای اینکه یک مفهوم واحد رو در حیات مختلف معانی مختلف میده. کلوزه عرض کردیم در لغات هندو اروپایی مثل ایرانی این معانی رو با اضافه پسوند و پیشوند، مثلا گستره، گسترده، گستردگی، گستر، ببینید با پسوند و پیشوند میاره. اما در مثلا کار، کارگر، کارآموز، کارفرما، کارس، این با پسوند و پیشوند میاره، دانا، نادان با پیشوند هم میاره، یا با پسوند، بیشترم با پسوند. اما در لغت این لغت سامی که لغت عربی باشه با تغییر هیئت، با شکل عوض کردن، هر هیئتی رو برای یک معنای در نظر میگیره، هیئت تأثیر گذاره. ولذا اینی که شما مثلا در اصول تحلیل میکنین که هیئت افعال چی، عرض کردیم این از نظر فنی اینه که شما چون در لغت عرب هیئت معنا داره، بحث اصول چون که متفرق شده. از اول اصول باید بگیم ما وقتی میخواییم لغت رو بشناسیم که اسلام میگن علامات و چهار تا تبادر، وقتی میخواییم لغت رو بشناسیم و مدلول لغوی رو بشناسیم، در خصوص لغت عربی هم باید ماده رو معنا بکنیم، هم باید هیئت رو معنا بکنیم. هم ماده باید معنا بشه، هم هیئت معنا بشه. و عرض کردیم مراد از معنای ماده هم بنابر اصطلاحی که الان هم بهش اضافه کردن، در حقیقت بیشتر جنبه های صوتی است. مثلا این که شما میگین، لام که شما میگین و میم، سه تا حرف با سه خصلتی داره، حلقی هست و میانه هست و لبی هست و اینا شفهی هست. این سه تا حرف گاهی با هم دیگه در لغت عرب یک رابطه ای دارن. این الان در اصطلاح امروز علمی سنان فقه اللغه، در فقه اللغه اینو بررسی میکنم. من سابقا توضیح دادم چند بار، این خیلی قدیمه، خصائص ابن جنی هم داره که سال 300 خورده این قرن چهارم. ابن جنی مثلا میگه بین کاف و لام و میم یه رابطه ایست. ببینید لذا میاد مواردی که اینا مصرف دارن، مثلا کلمه، ملکه، مکله، این شیشتا صورتی که پیدا میشه برای این سطح حرف همه رو میاره، وقتی یه رابطه بین اینا. این یکی از راه هاییست که امروز هم در این مباحثی که در لغت شناسی مطرح میشه برای فهم یک معنا به کار برده میشه. عرض کردیم این ابن جنی هم داره، ابن جنی تو ملکه داره. فخر رازی در ذیل آیه مبارکه فتصبح علی ما فعلتم نادمین، ایشون ادعا میکنه نون و دال و میم در لغت عرب یک معنایی داره که توش معنای ثباته، لذا مدنه، ندمه، به مناسب کلمه ندمه. اون ترکیب دیگرش مدنه که مدینه شهر باشه. ببینید این یه راهیست برای شناخت ماده که عرض کردم امروز هم مطرح میشه و درست هم هست. و لذا عرض کردیم مثلا کلمه علمه رو اگر میخواییم دقیق تر روشن بشه، چون همین سه تا حرف عین اللام و مین، لمعه هم داریم، لمعه یعنی برق زد. بعید نیست کلمه علم اساسا اینه، یه چیزی که روشنه مثل برق، چون لمعان داره در حقیقت در وجدان انسان عربی. ولذا علم یعنی این، علم اونی که روشنه، مثل لمعان داره، برق داره، بریق داره، الان بریق هم میگن، داره یک بریقیست، لمعانی داره. این یه بحثی راجع به مواد تو کتب اصولی ما خوب بود مطرح میشد که ماده رو در زبان عربی چطوری میشه شنا. بحث دیگه هم حیات بود، چون در زبان عربی هم حیات افرادی داریم مثل مشتق، هم حیات ترکیبی ناقص داریم مثل وصف که اینو تو مفهوم وصف بررسی کردن، هم حیات ترکیبی تام داریم مثل جمله اسمی فعلی. اینها اگر میخواستن، یعنی اگر بخوایم بحث زواهر دلالت مباحث الفاظ رو در اصول منسجم بحث بکنیم، راهش اینه. چون مخیم لغت عرب رو بررسی بکنیم، راه ولذا حیات هم در لغت عرب معنا دارن، مثل مواد. خوب دقت بکنیم، خود حیات هم معنا دارن. وقت چه مقدار حیات معنا دارن اینا رو باید همونجا بررسی بکنیم. این کار خوبی هم هست. من به شما عرض کردم که مباحث الفاظ اگه بخواییم درست بکنیم، راه درست کردن مباحث الفاظ تو اصول ما دیدیم که همه یکی شک طرف، یکی شک بره، خیلی به هم پاشیده شده. این به هم پاشیدگی چه گره میخواییم از بین بره، راهش اینه، مواد و الفاظ رو در نظر. پس این مطلبی که مرحوم علما یکم هم خارج شدیم، سلم این هیئت با اون ماده سین و لام و میم به معنای تسلیمه. البته سلام، سلامت، سالم با این هیئت ها همین چیزیست که الان عرض کردم. صلح هم با تصالح و بعد مصالحه، اینا هم وقت تصالح فرقش با مصالحه این میشه، اگر اول این صلح کرد بعد اون میشه مصالحه. اگر با هم دیگه قرار گذاشتن گفتن با هم کنار بیاییم، هر دو با هم که میشه تصالح. پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرموده، نه اینکه بیایم ریزه سنجی بکنیم کلمه صلحه و روی یک کلمه سلمه، با این دوتا انصافش حرف مرحوم شیخ. ولذا خودشون رو نوشته تسالم یعنی سازش، سازگاری. سازگاری که نه، سازش. این درسته، این مطلبی که ایشون گفته درست. وقت مراد شیخ چیه؟ مراد شیخ اینه که ما در باب قراردادها، من دیروز توضیح دادم، اگر انسان باید به صورت اجتماعی زندگی کنه و باید حتما در جامعه باشه و فرد نباشه، یکی از اساسی ترین کارها در جامعه لفظه و ظهورات لفظی است. عرض کردیم انکار ظهورات لفظی مثل انکار وجود در فلسفه و سفسطه اونجاست. در جامعه لفظ اساسه. یکی از اساسترین کارها در جامعه که جامعه بمونه قرارداد هاست، که این قراردادها در طول تاریخ بودن، شکل‌های مختلف پیدا کردن، اشکال مختلف پیدا کردن، و طبق اون قاعده‌ای که ما به طور کلی گذاشتیم که شریعت مقدس هم عادات و هم عادیات، اون چیزهایی که در عرف مردم هست، در عادات مردم هست، در اونها هم نظر داره، در اونها هم اصلاح میکنه، و هم در مسائل علمی، در اونها نه، هم در مسائل کلیسم ما به فلسفه و هم به عرفان، چون چهار محور برای این معارف بشری هست، یکی عادات و توالید و عرف و همون چیزهایی که در ذهنیت عامه مردم هست، و یکی هم علمه، یکی هم فلسفه است، یکی هم عرفانه. در این چهار تا وحی نظر داره، ولذا طبق این تصور یکی از مسائلی که در عادات قطعا تأثیر گذاره مسئله قرارداد هاست. طبعا وحی هم باید در این نظر داشته باشه. اون چی که ما الان داریم اینه، ولذا در ذیل آیه مبارکه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، ببینید ما معتقدیم شیعه که خداوند متعال وقتی میگه اذا طلقتم در مقام تشریعه، یعنی چرا؟ چون در جامعه انسانی طلاق یک واقعیتی بوده به شکل‌های نامربوط، به شکل‌های ایزایی، به شکل‌های خیلی غلط، مثلا اگه این لقمه غذا رو خوردی انت طالق، اینجوری شارع مقدس اون درش حد و حدود گذاشت که از این صورت نامربوطش خارج بشه. و اینم توضیحش دادیم، اولین کسی که متاسفانه از این کار دست برداشت عمر بود. ایشون آمد گفت نه، مردم هی تون تون مثلا اگه غذا خوردی طالق. این آیه اصلا جلوی این کارو بگیره، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده لا تخرجوا، آمد طلاق رو چارچوب بش بده. لکن خب از اون زمان مقصد روی عادات و توالید، من گفتم زنم طلاق شد به این برگردم شروع با هم زندگی بکنه، خب گفتی باطله. ولذا مشهور الان بین مسلمان ها این طلاق رو طلاق بدعی میگن، میگن این طبق سنت نیست، طبق آیه نیست، اما درسته، این طلاق درسته. چرا؟ چون تو ذهنشون بود من گفتم تو طالب، تو زن من نیستی، چطور با این زندگی کنه؟ فقط از اهل سنت مقدار قلیلی موافقن که این طلاق باطله، شیعه هم بناش اینه که این طلاق باطله. از کردیم بعضی از این زیدی ها در این کتابشون خیلی به شیعه در اینجا حمله کردن، به امامی خیلی انصافا هم حمله ناجوامردانه کردن، خدا به هر حال عامله الله به ما یسته، و خیلی که این مثلا شیعه برداشته گفته این طلاق باطله، فقط هم شیعه قائل، امامی قائل، نه فقط شیعه نیستن، ابن حزم رو در محله داره دیگه، تصمیم این طلاق بدعی باطله. خب این چه مشکلی داره؟ اینا میخوان بگن بابا این آیه مبارکه هدفش این بوده، تجارتن انتراز اوفو بالعقود، هدف این است که این قراردادهای اجتماعی که رکن اساسی برای جامعه هستن این روشن و محدود و معین بشه تا طبق یک ضابط توی جامعه خلاف و چون اساس جامعه است، قراردادها اساس، تعهدها اساس جامعه هستن. الان هم که میدونید دیگه الان در سطح جهانی تعهدها داره یک نقش عجیبی رو با در سیاست‌های جهانی اصلا تحریم میکنن، چی میکنن، چرا میکنن، به خاطر اینکه این مثلا به این قرارداد پایبند نبود، به این تعهد بین‌المللی پایبند نبود، الی آخر مطالب میکنن. پس بنابراین اون چه که ما الان داریم اینه، نکته اساسی این است که فقهای اسلام طبق این تصورات آمدن این شکلها رو معین کردن. اون وقت آمدن نکته اساسی رو این گفتن، من نکته رو میگم فردا توضیحش، گفتن قراردادها یک منشأ داره، روح داره، اونی که قراردادها رو از هم جدا میکنه اون منشأ و روح قرارداده، نه نتیجه نهاییش. یه دفعه یک قرارداد تملیک، این اسمش بیعه، یک قرارداد سازشه، منشأش یعنی با هم دیگه کنار میان، وقتی با هم کنار آمدن نتیجهش تملیکه. و لذا آمدن، نکته روشن شد، لذا این باب باز شد که بیایم رو قراردادها بحث بکنیم. بحث اساسی قراردادها رو این شد که یک منشأ رو حساب بکنیم که دیروز فرض منشأ یعنی اون مطلوبی که هست. دو، اگر به اصطلاح دیگه دو و سه و چهار که حالا فردا توضیحاتش میدیم، مثلا گفتم کرارن در کتاب‌های ما اون یک جهتی آمده که مثلا مهر عوض او به منزلت العوض، چون موضوع زوج چه نفسی به کذا، پس این عوضه. حالا یا این یا دلیل دیگر نمیخوام واردش بشم. ما عرض کردیم اگر ما باشیم مطابق قاعده مهر نه عوض نه غیر عوض. چرا؟ چون در باب ازدواج بیعی نیست، مقابله ای نیست که عوض باشه. در باب ازدواج علقه هست، علقه زوجیت. خوب داریم که علقه زوجیت توش پول نخوابی بکنه، زن ملتزم میشه که علقه زوجیت انجام بده، زن و مرد ملتزم میشن علقه زوجیت انجام بده، این توش پول نخوابیده، عوض و معاوضه نداره. دقت میکنید؟ ولذا خوب دقت بکنید، چون اینا ظرافت‌های کار اینه. لذا مثلا مرحوم آقای خوبی نوشته علقه زوجیت قائم به طرفینه، فرقی هم نمیکنه ایجاب از این باشه یا از اون باشه. فقها همه سنی و شیعه میگن ایجاب از طرف زن باشه. حتی گفتن اگر مرد خواست ایجاب بکنه، ایجاب نیست، اصطلاحاً بهش میگن استیجاب. این نتیجه این بحث هست. یعنی یک، اون مفاد و منشأ روشن بشه. دو، نکات اجتماعی در تعابیر و در ادبیات اون مطلب هم باید روشن بشه. مثلا الان نسبت به زن میگن ایجاب، نسبت به مرد اگر بگه میگن استیجاب، نمیگن ایجاب. با این که به حسب فنی فرق نمیکنه، علقه زوجیت زوجیت بین دو طرفه، اینم همسر اونم همسر، علقه زوجیت. خوب دقت بکنید چرا اینجور میشه. این نکات اساسی در باب معاملات. شیخ در اینجا اینو میخواد بگه، صلح ماهیت حقوقیش با بیع فرق میکنه، با اجاره فرق میکنه. چرا؟ چون منشأش فرق میکنه. و طبعا اگر منشأ فرق کرد، حتی در ادبیات اعتباریشن مطابق با اون منشأ باید بیاریم. این کلمه صالح تو کردم در همین جفته، فردا توضیحات بیشتری عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.